بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که اشاره کرد به این که خداوند به اینها میگه که خود ما ترینا کن و قبطن و سمعون، اینا میگن سمعنا و عرسنا، شنیدیم ما اسیان کردیم. قرآن در ادامه به عبارتی اشاره میکنه که به نظر میرسه ریشه گرفتاری اینا همینه، اونم اینه که و عشق بود پی قلوب به همال عجل و کفره هم. این که محبت گوساله سامری وارد قلب اینا شد با این عبارت گفته شده، ببینیم مفهوم توی اشراق چیه و نکات دیگری که سریش باید بشه پرد. اول از مفهوم لغوی و اصطلاحی اشراق شروع بکنیم. خود اشراق یعنی نوشاندن، شرب به معنی نوشیدن، وقت به با افعال میره متعدی میشه، میشه معنیش نوشاندن. اما معنی اصطلاحی چیه؟ دو تا معنی اصطلاحی اینجا میشه در نظر بگیر. یه معنی اصطلاحی مثل جایی که میگین اشربت البعیر، یعنی اینکه من اون تناب رو، ریسمان رو به گردن شتر بستن. خب این که میگیم ریسمان رو به گردن شتر بستن کنایه است. خب این وقتی میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل، اینجا معنای اشراق با اون که میگیم تناب رو گردنش بستن یعنی چی؟ وقتی اینجا نگاه میکنیم معنای اشراق در صورتی که مثل همین اشربت البعیر ریسمان انداختن باشه، کنایه از شدت محبت بنی اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی قلب اینها که انهو با یه ریسمانی به محبت اون گوساله چی؟ بسته شده. گویا قلب اینها با یه ریسمانی به با یه ریسمان محبتی به اون گوساله بسته شده. حالا این که دلشون با ریسمان بسته شده که معنی مادی و فیزیکی نمیتونه داشته باشه. منظور چیه؟ منظور اینه که اینا چی هم؟ اینا اینقدر وابستگیشون شدید و غلیظ و غیر قابل انفصاله. این یه معنا اگر که اشراق رو تو همون معنای بستن با ریسمان اینها معنا کنه. معنای دوم توی اشراق معنای اصطلاحی آبیاری کردنه. وقتی معنی آبیاری کردن رو میگیریم میگیم اشربوا، اینها آبیاری کرد، آبیاری شده قلوبشون با چی؟ با محبت گوساله باید بگیم. اما گفته و اشربوا فی قلوبهم العجل، نه فی قلوبهم حب العجل. خب محبت گوساله نیست. اینجا چرا اینطوری به کار برده؟ یه حب رو در تقدیر گرفته. در واقع ما با عبارت حب العجل مواجهیم، اما حب چی شده؟ حذف شده. این در تقدیره. این که اشراق رو مستقیم به خود عجل، به گوساله نسبت داده نه به محبت گوساله، و میگه دل اونها با گوساله آبیاری شد، یعنی دل اونها با محبت گوساله آبیاری شد، یعنی میخواد بگه انقدر عجین شده محبت گوساله با قلب اینا که انگار خود گوساله در قلب اینا جا گرفته نه محبتش. یه وقت میگی قلب فلانی با محبت فلانی آبیاری شده، یه وقت میگی نه قلبش با فلانی آبیاری شده. محبت هم چی؟ حس میکنی. یعنی میخواییم بگی انقدر اون فرد در قلب این آدم چیه؟ جاریه و جایی داره. خب این خیلی شدید و غلیظ میشه دیگه. و اشربوا فی قلوبهم العجل هم میتونه معناش این باشه که قلب اینها با ریسمان محبت به اون گوساله وصل شده، هم میتونه معناش این باشه که کنهو این گوساله در قلب اینا جایی گرفته. خب معنی دوم از معنی اول چیه؟ شدیدتر دیگه، یعنی محبت غلیظتری رو نشون میده. یه پیغام هم به ما داره، اون اینه که در محبت به ما سوى الله جانب اعتدال رو رعایت کنید. والذین آمنوا اشد حبا لله، به غیر خدا، به هر اون چه که ماسر الله. ماسر الله اگر کسی بگه آقا انبیا و اولیا، انبیا و اولیا در حکم خداوندن، یعنی اونها عامل به امر خداوند، خلیفه خداوند، اما به چیز دیگه دلبستن به معنای محبت عجیب و قوی، محبت افراطی انسان در دنیا داشته باشه حتما آسیب میبینه، حتما دلایل مختلفی برای ترس انسان از مرگ شمارده شده. یه جای ابن سینا 6 تا رو در میاره، بحث جالبیه. یکیش اینه، یکی از دلایل ترس از مرگ وابستگی به دنیاست. یعنی احساس کنم به یه چیزایی وابسته شدم، الان میگن همشو بذار برو. خب وقتی آدم وابسته شده، قطع ارتباط و قطع اتصال چیه؟ سخته. ولی اگر وابسته به چیزی نباشیم، گذشتن و رفتن کاری نداره. بگن آقا مثلا از فلان چیز بگذر، باش. اما وقتی همه وجود من به چیزی وابسته است، میگن بگذر، انگار میخوان جان من از من بگیرن. بفهمید یکی از دلایل عرض کردم اینه. یه دلیل دیگه ترس از مرگ اینه که ما به عالم پس از مرگ علم نداریم، چون مجهوله میترسیم، نمیدونیم چه خبره، میترسیم. در حالی که آنچه در آیات و روایات برای مؤمن اومده مطلقا فساد است. محبت رو از دل بیرونم، چقدر پدر مادر وابسته ایم؟
خیلی زیاده.
همین الان به شما گفتن که دین خدا موکول به اینی که شما برید یه جای جان خودتون رو فدا کنید. پدر مادرتون هم خیلی دوست دارید، چیکار میکنید؟
خب یه نکته داره، مثلا بگید من خودم برم جانم فدا کنم، این راحت باشه. ولی اینکه اصلا بگم مادر پدرم یا همسرم جانشون فدا کنم، اون خیلی سخت داره، چون که مادر این دسته داره، حالا خودش میگه که دیگه خود تمام شو میره.
بسیار خوب. حالا قسمت دوم سوالم همین بود. پدر مادر شما در راه خدا میخوان برن، خودشون میخوان برن، شما مانعشون میشید؟ سخته. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا هممون الیه راجعون. اگر قرار شد اونها برن، ما مانعشون میشیم؟ همسرتون رو دوست دارید؟ آره. کار خدا موکول به اینه که همسر شما بره جبهه، چیکار میکنید؟ اگه محبت افراطی داشته باشید نمیذارید بره، نمیتونید کنار بیاید. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که سد راه اون میشید. خدا رحمت کنه شهید خجاجی رو، تو وصیت صوتیش به پسرش میگه، میگه علی جان من تو مادرتو خیلی دوست دارم، اما از زینب رو بیشتر دوست دارم. ما همین روزی که رفتیم خانواده شهید حجاجی هم همراه ما بودن، اومدیم خونه شهید ابو مهدی و بعد رفتیم. این علی کوچولو فکر کنم 2 سال و 3 سال شده دیگه، لباس سپاهی پوشیده بود، از این لباسای رفت آمد میکرد و اینها. جالب بود که بچه به این کوچیکی توی چیزهایی فهمش یه مقدار میشه گفت اعجاب برانگیز بود تو وقتی رفتاره که میکرد. خب اونجا همسرشون مثلا بودن، اولین سوالی که به ذهن میومد این بود که شما چجوری دل کندی؟ خب یه آدمی مثلا آدم به آدم معمولی زندگی میکنه، معمولیه دیگه، بود بود نبودش هم خیلی به چشم نمیاد، ولی یه وقت با کسی زندگی میکنید که به چند مرحله رسید، به چند مرتبه، خیلی آسیب دیدین خانم. بالاخره این که گفتن اسیر شده، میگفتن یه لحظه شهید شده، به مرتبه اسیر شده، چیکار میکنم باش؟ باز خدا رو شکر که مثل اون خلبان اردنی نشد که او رو گرفتن تو قفسی انداختن و سوزوندن و فیلمشن نمایش دادن. اگرچه که شهید حجاجی رو بدتر از او به شهادت رسوندن، ولی دیگه لااقل به خانوادش نشون ند. این حول و ولایی که به این خانم وارد شد، اما گذشته دیگه، بعد خدا گفته بده، خدا میگه بده، خودم دادم بده. بذار عرضم اینه که پدر مادر رو دوست داریم، اما اگر احساس کردیم پدر ما برای خدا رفته، سه روز بعد شهادتش باید بیایم با صدای رسا، با سینه فراخ در مورد پدرمون صحبت کنیم و عبارات پدرمون رو با تنین صدای پدرمون تکرار کنیم، همونجوری با ترامپ هم کنیم که پدرمون حرف زد. ولی اگه وابستگی یه حدی گذشت، انفصال ممکن نیست. نتیجه چی میشه؟ کفر میگیم. یکی که از دست میدیم شروع میکنیم به کفرگویی. خدای چرا ما؟ چرا من باید پدرم از دست بدم؟ سوال اینه که بقیه پدرشون از دست ندن؟ این همه آدم اینا پدرشون از دست نرفتن؟ بچه های کوچولو، خانمایی که همسرشون از دست دادن تو جنگ در حالی که باردار بودن، یعنی بچه به دنیا نیومده بود، چقدر فشار روحی به اینا وارد شد؟ بچه به دنیا اومد در حالی که پدر قبل اومدنش به شهادت رسیده. ولی اگه نگذریم تو دنیا گیر میکنیم. حالا یه بخش هم میگیم پدر مادره، برای بعضی این هم نیست. چیه؟ یه کوزه است. میگن شهادت این بگو، چی نگاه میکنه و شهادت اینو نمیگه، میگه تر شیطون کوزه رو گرفته، میگه بگی کوزه تو میدازم میشکنم، حتی نمیتونه بفهمه که داره میره و کوزه دیگه به دردش نمیخوره. اگه وابسته شدیم به این معنا که یه چیزی ما رو بند خودش کرده، اگر اینجوری وابسته شدیم گرفتار میشه. اما پدر مادرمون رو دوست داریم، دست و پاشون رو میبوسیم، براشون دعا میکنیم، با محبت بهشون میگه، همه اینا به جای خود. اما یه روزی گفتن پدر مادرتو بده یا برو، و همین خاطر میگیم که یا با عبدالله بعدی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، هرچی دارم برای شما. از ته دل گفتن، یعنی انقدر بهشون وابستن که اگه شما فهمیدید پدر مادرتو بده، آنی تعمل نمی کنه. بفهمید چرا اینقدر قاتل حرف بزنید؟
یعنی کسی که شهید
میشه اصلا معلوم نیست شهید میشه؟ نه، اون که شهید
نمیشه. خب بخاطر که فقط امر خدا و مطمئن نیستی.
روایت اینه، وقتی که کسی میخواد از دنیا بره، نمیخواد شهید شه، ملک الموت میاد سراغش، میبینه که محزونه، میگه لا تحزن و لا تحزن انظر الی هؤلاء رفقا اوک، نگاه کنجا را رفقا اومدن، پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره، امام مجتبی و ابا عبدالله و ذریه اونها، همه میان دیدن اون کسی که چه ویژگی داره، اونها رو دوست داره و دشمنان اونها دشمنه. این وعده است. کی گفته که ما اگر با مرگ محبت اهل بیت تو دل ما هست انشاءالله تمومه؟ پس چرا روزی شهادت میکنی؟ چون دوست داریم خودمونو برای اهل بیت بکشیم، بله همه ما از دنیا خواهیم رفت، یا دو روز زودتر یا دو روز دیرتر. آرزوی شهادت میکنی تا یه جوری پیش اهل بیت بریم، بگیم ما شبیه شماییم. خب یه خانومی اگر گفت من که به شهادت نمیرسم من چی؟ اگر خانومی همسر شهیدی رو عازم میدان نبرد کرد، فرزند شهیدی رو عازم نبرد کرد، پدر شهید چلو صبوری کرد، اجرو کمتره؟ ما چه میبینیم کدوم شاغوله؟ وقتی میگه مداد العلماء افضل من دماء شهدا، یعنی چی؟ یعنی خیلی کارا تو این عالم ما رو هم عرض شهدا میکنیم، تو این مسیر حرکت کردنه. اینکه آقا به شهید سلیمانی میگفتن 120 سال انشالله باشید بعد شهید بشید، یعنی 120 سال اینجوری خدمت کنه. ولی خدا گفتش که الان من اینجوری میخوام، الان میخوام با خون او یه امتی رو زنده کنم. خدای راضی. خدای راضی یعنی گریه نمی کنی؟ خدای راضی یعنی خون همه وجودمون رو فرا نگرفته. چرا؟ اون به جای خود. اما این طرفش اینه که ما باید صبر بکنیم، از اینا باید رد شیم تا به موعود برسیم. صبر نکنیم خبری نیست. همه این اتفاقات باید بیفته. آره راحت ترین راه این انسان وقتی میمیره یا شهید میشه، نه دیگه حول رفتن خودشو داره نه قصه رفتن اطرافیانشو، راحت میشه دیگه، آدم زنده است، هم حول اینو داره خودم که میمیرم، هم حول این که اطرافیانم رو که از دست میدم، امروز که از دنیا میره، فردا که از دنیا. دیروز میام دانشگاه میگم دانشون که تو کانال روز قبل رفتیم 3 بود 4 بود 5 گفتم داره میشه 7، بلافاصله ترسیدم، چون قبل از رحلت آیت الله مهدوی من رفتم بیمارستان یه اتفاق عجیبی افتاد، دختر خانومشون داخل اتاق بودن، من پشت شیشه بودم، هیچ‌وقت جلو نمی‌رفتم، دلم نمی‌اومد برم جلو. بعد ایشون به حاج آقا گفتن که حاج آقا فلانی اومده، یه مرتبه فکر کنم دستشون رو تکون دادن، اینقدر زوغ زده شد، ایشون سریع پزشک اومد و فلان اینا، با یه شوق اومدم خونه به همسرم گفتم. ولی اون موقع یه چیزی تو ذهنم بود، اون اینه که خیلی از کسایی که بیمار میشن توی حالتی میرن میان یه اوجی میگیرن و تمام میکنن. پریروز توی مرسان تم نکنه اومد بالا که میخواد بره، گفتم نه. دیروز صبح اومدی گفتم که اینجورش اون دیروز، بعد این مردم کرمان، بعد این هواپیما، بعد الان این بزرگواری که با همسرشون تا اخوان اینجوری در دنیا رفتن. خب چه کار کنم؟ مثلا الان بگیم که خدایا چقدر غم، چقدر قصه. خدا میگه من شما رو حساب کردم، دارم قصه میدم، آمادتون کنم برای یه روزی، صبر کنی، تحمل کنی. و الله آقا به همسر شهید سلیمانی فهمیدن، یه عبارتی رو گفتم رد شدن، گفتن شاید این من برای من سخت‌تر از شما باشه، شما او رو به عنوان همسر می... برای من کدوم نماز آقا تو کل رهبری ولی اصلا جمهوری اینقدر گله کرده بودن؟ خب این یعنی چی؟ اما آقا باید صبر کنه، امروز مثل کوه در مقابل مردم قم بشینه صحبت بکنه، حتی باشون شوخی کنه، تکبیر بفرستن، آقا بگن که خب این تکبیر یعنی دیگه خسته شدین. و این ما باید به همین مسیر اقتدا، حالا ظرفیت امثال من کمه ولی باید تو همین راه حرکت کنی، باید آب دیده بشین، آنزان آدم پاکار میخواد، آنزان آدم میخواد که کنارش حرکت بکنه، اون یار به شهادت میرسه، من بگم انا لله و انا الیه راجعون، حرکت کنم، نه که بمونم، ولی کار پیش نمیره. باید آمدش از این سختی ها نگذاریم، این قصه ها نیاد، ما در معرض این ابتلاعات قرار نگیریم، اون موجود سیقل یافته ی آماده پا به رکاب نخواهیم شد. همه ما حالا تهش چی میشیم؟ ما به تهش چه کار داریم؟ نوکر به آقای خودش میگه چی کار کنم؟ خب به آقاش میگه آخرش چی میشه؟ آقا من آزاد میکنی، من میفروش، چی کار میشیم؟ این آقا آقای خودی ما نوکریشو میکنیم تا هر وقت شد، آخرش هر جو صدا کنیم، میخواد ما رو بزنه، میخواد ما رو بفروشه، میخواد ما رو آزاد کنه، نمیریم برمیگردیم، این مقدار رو میریم. باید اینجوری رفتار کنیم، همش از اول تاریخ هم همین بوده. حالا غم و غصه ما کجا؟ غم و غصه پیامبر کجا؟ غم و غصه هم غم و غصه آقا کجا؟ یعنی آقا چقدر تحمل. این روزا به دوستان گفتم بودم صدقه بدید برای سلامتی آقا، این همه غم، این همه آدم سالی، من چقدر سردار سلیمانی میشناسم، آقا چقدر، آقا ابو مهدی چقدر میشناسه، من چقدر میشناسم، شهید کاظمی رو آقا چقدر میشناسه، من چقدر میشناسم. بعد هی میاد، هی او ایستاده، هی ایستاده، خب اقتدا کنیم به او، یاد بگیریم، داشت همینه. ولی مطمئن باشید که خدا برای ما چیزهای خوبی در نظر گرفته که این مصیبت ها رو میرسونه، مطمئن باشید. حالا یا به عمر ما قد میده یا نمیده، یا ما میبینه یا نمیبینه، اما مطمئن باشید آخرش فوز و پیروزی از ماست انشاءالله. حالا حقا وجودش خیلی مهمه، 4 روز دیتر 4 روز یا زنده این میبینید یا انشاءالله شهید میشین، برمیگردیم انشاءالله. بفهم خواب رو آقا قبل از انقلاب دیدن، کاملش اینه که آقا در عالم رؤیا میبینن که در یه جایی یه چیزی مثل سهم گوهرشاد و اون تشکیلات و اینها مسئولیتش به ایشون سپرده شده که ایشون اینو بسازن. آقا میگن در عالم رؤیا دیدم که پیامبر امیرالمومنین سلام الله علیه ما اومدن و رسیدن به من. اینم خیلی سخت بود کارش، یعنی مسائلی ما کار میکردیم ولی خیلی مشکل داشتیم، هنوز اول کار بود. من تو عالم رؤیا خواستم به پیامبر عرض کنم که اگر میشه منو از این کار معاف بدارید، منو مأمور به این کار کنید، یک کس دیگه انجام بده. روم نشد. امیرالمومنین کشتم میرم بودم آقا شما به پیامبر بگید که اگر ممکنه این مسئولیت از دوش من بردارم به کس دیگه ای بسپارم. پیامبر متوجه شدم، فهمیدم این کار رو خودت باید به سر انجام برسونی. حالا معناش چیه، مفهومش چیه، اینا دیگه نمیدونم، بعضی چیزا باید بگیم بماند، ولی انشالله همون چیزی که همه ما میفهمیم. عرض کنم که مدلول چیه؟ این که اشتبوفی قلوب همون عجله به کفره هم ترشی میخواد بگیم، میخواد بگه خب به مفرد و غیر قابل وصف گوساله سامری در دلهای اینها جای گرفت، جوانه زد، رشد کرد و تثبیت شد. چرا؟ هم اشراب رو به کار برده، وقتی اشراب به کار میبره به معنای آبیاری کردن، آب چجور تو عمق یه چیزی فرو میره و جزء اون میشه. یک، دو، حب و حذف کرد، نگو و اشروفی قلوب همول، حب اج، خود اج، این دوتا دلالت میکنه برای اینکه اینها دوچار شدن به یه محبت بی جهت و زائد و غیر قابل وصفی از گوساله سامری. خب آنچه از ذکر اشراب بعد از اسینا نقل شده، ببخشید این باید اسینا باشه، این که میگه اینها گفتن اسینا، بعدش چیکار کردن؟ بعدش اشتبوفی قلوب همول اج، این معناش چیه؟ این که این دوتا در کنار هم اومدن این سؤال رو ایجاد میکنه که آیا عشق اج سبب اسیان شد، این اشراق سبب اسیان اینها شد، یا این که چون اسیانگر بودن عشق اج در قلبهای اینها اینجور نفوذ کرد و ریشه دوید و تثبیت شد، کدومشه؟ اسیان مقدمه اشراب اجله یا اشراب اجل مقدمه اسیانه؟ اسیان مقدمه کسان زد دیگه داره؟ خب اسیانشون باعث اشراب شد، اشراب بعد موجب اسیان نشد؟ پس چی؟ بله؟ همزمان نه، متقابل. اشکال نداره، منفی. اشراب گرایشه، اسیان عمله. گرایش و عمل بر هم اثر دارن؟ بله. عمل بعد گرایش بد ایجاد میکنه، گرایش بد عمل بدتر، عمل بدتر گرایش بدتر، گرایش بدتر عمل بدتری، گرایش بدتری، همینجوری میره بالا. اینا اسیانگر بودن، درست میفهمیم؟ از نیل رد نشده اجعلنا اله. اما این اسیانگری زمینه شد، این عمل زمینه شد برای گرایشی به نام اشراق. اون اشراق زمینه چی شد؟ اون شرک زمینه ثبات قدمشون. چون وقتی هارون سلام علیه اومد بهشون گفتش که چرا این کارو میکنی؟ برای چی محبت گوساله رو اینجور بهش چسبیدی؟ تعویض نگرفتن و حضرت رو تهدید کردن و بهش گفتن برو بگو خود موسی بیاد. گرایش و عمل دائما بر هم اثر میذارن. اینو برای خودمون میگم، امیال ماست که اعمال ما رو میسازه. اگر اعمال ما خرابه معلومه گرایشاتمون خرابه. چرا گرایشاتمون خرابه؟ چون اعمال قبلش خرابه. چه کار کنیم؟ چرا کنیم گرایشمون خوب شه عملمون خوب شه، عملمون خوب شه گرایشمون خوب تر شه، با هم چه میدانیم عمل کنیم. این آیه رو خوندم باز میخونم، الذین یذکرون الله قیاما و قعودن و علی جنوبهم، ایستاده نشسته به پهلو، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اول چیه؟ یذکرون الله، ایستاده نشسته به پهلو. یذکرون یعنی میگن، بله، قلبشون، زبانشون و عملشون. اول عمل، بعد یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. ما باید عامل باشیم، فکر ما هم از عملمون، گرایش ما هم از عملمون. این عملی که همه چی ما رو میسازه، لذا ما باید عامل باشیم. این منافاتی با این نداره که خودمون عمل محتاج یک شناخت و گرایش مقدماتی ها. یه چیزی میفهمیم، ما فهمیدیم دو تا کار خوبه، فهمیدیم بهش مایل شو اونو انجام بده. این انجام عمل فکر تو رو باز میکنه، فکر باز تو گرایش خوب بعدی رو ایجاد میکنه، گرایش خوب بعدی عمل بالاتر. چرا اینقدر اصرار میکنن به ما که حرام هایی که میدونید رو ترک کنید، واجب هایی که میدونید رو عمل کنید؟ چرا؟ اگر این میزان عمل از ما سرزد، قطعا قدم بعد چیه؟ عمل بالاتر، زمین ساز شناخت ما از سرتر، گرایش بالاتر، همجوری بریم بالا اگر اینو عمل کنیم. ولی اگر این شکلی نباشه، منتظر شیم که یه شناختی فراهم بشه که اون شناخت گرایشی درست بکنه که انشاءالله ما عامل بشیم. هیچ وقت این محقق نخواهد شد، هیچ وقت. قاعده عالم همینه، عمل. بفهم به این آیه. ببینید، طبیعتاً هیچ کاری تو این عالم خارج از اراده خدا نیست. اسیان اینها هم قبلش تنفیذ خدا رو داره دیگه. این که خداوند ما اراده می کنیم، اون اراده رو مانع نمیشه و اختیار ما رو اجازه میده، چه تو خیر چه تو شر. اسیانی که بعد از میل انجام دادن خدا مهر زده یا نزده، خدا اگه مهر نزنه که اینا نمیتونن میگن اجل لنا الها، این قاعده کلیه، اون مهر خدا رو خورده. اینجا وارد شدن به قلب اینها باز با اراده خدا بوده. اما کی اختیار کرده که خدا با اراده خودشون رو تنفیذ کرده؟ خودشون. پس مانعت الجمع نیست. نه نه، اشکال نداره، از اون چیز دیگه ایه، از من یه ذره از آیه فراتره. سوال اینه که آیا اشراب نتیجه اسیان است تمام؟ نه، عاصی بودن، به خاطر اون اسیان که عمل بود دچار گرایشی به نام اشراب شدن. این آیه چیزی نگفته. اشرابی که عامل گرایشی است توانست ایجاد اسیان بعدی کند؟ آره، جای دیگه میبینیم که هارون سلام علیه میاد و او رو پس میزنن و حتی بحث قتل او به وجود میاد، میگن خودش بیاد. پس این اشراب عامل اسیان شده. نتیجه، ما تحت تاثیر گرایش هایی هستیم که از اعمال ما ناشی میشود و ما اعمالی میکنیم که با آنها گرایش داریم. از کجا درستش کنیم؟ این آقا دور باطل نمیشه، گرایش عمل، عمل نخه. با آنچه میدانی عمل کن، با آنچه میدانی عمل بکنی، خدا هم شناخت کامل بهت میده، هم گرایش خوب. همش همش عمله. خب بین انجام واجب و ترک حرام کدوم اولاست؟ ترک حرام. خیلی وقتا خوبی ها خودشون میان، مهم اینه که تو بدی نکن. بله. نه، قتل انبیا رو قبول داشتن، قتل انبیا رو قبول داشتن. یعنی بقیه رو قرآن نمیگه، اما که انبیا رو به این روز انداختید، یا اون جایی که میگن فصحب انت ورب، فصحب انت ورب و که فقاتلا انها هون قاعدون، اقرار میکنن. یعنی جای دیگه هم اقرار دارن.
Thank you.
اما سوال اینه اختیار کجاست؟ ببینید سنت خدا اینه که خداوند مانع نمیشه، قاعده خدا اینه دیگه، میگه سنت هم که کاری کردی مشمول یه سنتی میشه. تو واسه اجتماعی اگر یه اجتماعی واسه فطرتش داره عمل میکنه، خدا به یک باره آنچه که لازمه اون فطرته در مقابل اینها قرار میده که اگر این شکلی بودی من فرقان بهتون میدم. از اون طرف یه جامعه اگر که زوال نعمت کردن، هی نعمت زوالی کردن، هی قرولون کردن، قد ندونستن، اسراف کردن، خدا از اون برمیگه من چیکار میکنم؟ یه بلاهایی سر اینا میارم. بلا چیه؟ بلا اینه که اینها هی حضرت موسی و هارون سلام الله علیه انکار کردن، اون موقعی که یه انحراف سرشون قرار گرفت، دلهای اینا بر اساس سنت خیلی به سمت اون انحراف میل پیدا کرد. آره این سنت الهی هست، اینو انکار نمی کنم که ما در موضوعات اجتماعی که چه مثبت چه منفی، چه جامعه به سمت یه انحرافی کشیده میشن و خودشونو میندازن تو چاه، چه اونجایی که به سمت یه خوبی کشیده میشن و یه موفقیتی کسب کنن، تو هر دوتای اینها انگار ما علاوه بر سنت های فردی سنت اجتماعی پررنگ داریم. همینجوره بله، یکی از سنت اجتماعی همین. اثر قصه چیه؟ اثر این قصه و این جریان گوساله پرستی اینها و اون جریان ساخت گوساله یه اثر اخلاقی داره و یه اثر علمی. اثر اخلاقی و ثمره اخلاقی این موضوع عبرت گیریه. این که می‌فرماید حضرت ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت ها زیادن، مایه های عبرت زیادن ولی عبرت گیری کمه، عبرت نمیگیرن، میبینن ولی توجه نمیکنن. نمونه واضحش مرگ، میبینن همه دارن میمیرن ولی بازم توجه نمیکنن، یعنی زندگیشون طوریه که انهو فرد یا ایشو عبدا الالعبد، برای خودش حیات تصور کرده. حالا تو آیت بعد میرسیم که حالا فرض کنیم هزار سال به اینا عمر داده، بعدش چی؟ بعد باز هم سنت سر جای خودش میمیره و باید بره پاسخ بده. دو، یه اثر علمی هم اینجا هست، یه ثمره علمی هم هست، اون احتجاج و حجت آوردن که خداوند اینجا داره هم با بنی اسرائیل هم با دیگران احتجاج میکنه که شماها انحرافاتتون از کجا آغاز میشه، ریشه هاش چی هست، به چه درد امروز ما میخوره. ما با بنی اسرائیل فرقمون چیه؟ انسان بودن، انسان اختیار داشتن، اختیار داشتیم، پیامبری داشتن، پیامبری داریم، شیطان داشتن، شیطان داریم. این که اونا بنی اسرائیل بودن و که انها یک موجودات نمیدونم خبیث خبیث زاده ابن اینطوری نبوده. عبرت اونا برای ما هم هست. اگر جامعه ما به جهل دچار بشه، به قول بزرگوار همون سنت اجتماعی که وقتی جامعه جاهل شدن خدا جلوی جهل جامعه رو نمیگیرن، همه جامعه جاهل شدن، یک مرتبه سقیفه رو انداختن رفت. آیا جامعه ما ممکنه جاهل بشه؟ آره، خدا نکنه. ممکنه سقیفه رو بندازن؟ بله. این نیستش که ما کنا و یک تضمینی داشته باشیم، یه جایی به ما گفته باشن مثلا اینطور نیست. همه ما در معرض ابتلایی. این جامعه جاهل بشه، اهداف و آرمانهاشو ول کنه، ممکنه. تضمینی از خدا، چکی که از امضا گردی، چکی سفید امضای خدا به ما داده که شما الالعبد دیگه تضمینید، خودتون راحت باشه. نخیر، امروز آقا چه فهمیدن؟ فهمیدن که مراقبت بکنین که دشمن به شدت دنبال اینه که این جریان رو مغلوبه بکنه. دشمن ما چون سپاه شیطانه، صفاتش هم مثل شیطانه. چه صفاتی؟ صبر، تدریج، متنوع عمل کردن، پیگیری و اصرار. کلید میکنن. از امروز منتظر باشید. حتی دو سه روز شروع کردن، هر روز یه بامبولی، یه نکته ای، یه شبهه‌ای، یه مطلبی، یه چیزی در بیارن و مثلا یه تصویر رو نشون میدن که بچه مثلا یه شکلاتی میده ایشون مثلا یا نمیگیره یا میگیره نمیخوره. آره مثلا کودک‌کش از یه بچه میترسه. مالک هشتر رو چطور مصون کردن؟ در قلزم در راه مصر یه پیرزن آدم حسابی شربتی بهش دادن، بدبخت روحش خراب از طرف هم راست گفتن اینو ببر بده مالک تشنه است بخور. این بدبخت نمیدونست که داد جناب مالک نوشید و به شهادت رسید. خب کار داره به یه بچه شکلات بدن بگن ببر به یه نفر بده؟ چون بحثای امنیتی اینا دو دو تا چهار تاست. شروع برن یه چیزی پیدا بکنن، یه عکسی، یه تصویری، یه نکته‌ای، اینو بیارن اینو ببینیم این چی میشه، این چی میشه. چرا یه عده به همه چی شک دارن؟ من میترسم حرف بزنم. بگردیم یه شک و شبهه‌ای پیدا بکنیم. این علامت چیه؟ عرض کنم که تموم نشد. علمیش احتجاج و حجیته، به این معنا که ما از این موضوع دنبال این که بر بنی اسرائیل حجت بیاریم که شما فردای قیامت لام تا کام حرف نزنید. چرا؟ چون به خاطر کفرتون به گوساله پرستی افتادید. حجت با این موضوع بر شما فردای قیامت بگم آره ما نفهمیدیم گوساله پرستیدیم. خدا میگه نفهمیدیم در کار نیستش. خب بفهمید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یک ما علی المحسنین من سبیل. کسی از سر احسان یک شیخ مفید فتوا داد. فتوا چی بود؟ غلط بود. چیکار کردن حضرت؟ تو راه که طرف داشت میبود رفتن درستش کردن. شیخ مفید نشست تو خونه عباسه، حضرت پیغام دادن شما فتوا بده ما درستش کنیم. ما معمولیم به تکلیف به شرط که در مقام ادای تکلیف شیطان ورود نکنه. و ما یه بحثی رو گفتیم بعد فهمیدیم اشتباه بوده. اون موقع که گفتیم یا نوشتیم آیا چیزی مد نظرمون بوده؟ نه، به تکلیفمون داشتیم، واقعا نمیدونستیم اشتباهه. خب الان جبرانی داره، جبرانش هم انجام میدیم. هیچ سوء نیتی در کار نیست دیگه.